وینستون با کشیدن آهی عمیق و ناخودآگاه دستگاه گفت نگار را به سمت خود کشید. حتی اگر به صفحه سخنگو نزدیک هم بود، باز نمی توانست کار روزانه را بدون آه کشیدن آغاز کند. گرد و خاک روی قسمت دهنی دستگاه را فوت کرد و عینکش را به چشم زد. سپس چهار تکه کاغذ لوله شده را که از غلطک لاستیکی سمت راست میزش در آمده بود باز کرد و آنها را به هم سنجاق زد. در دیوارهای اتاقک وینستون دو شیار و یک حفره وجود داشت. در سمت راست گفتنگار در یک شیار غلطکی لاستیکی برای پیامهای کتبی، در سمت چپ شیار و غلطکی بزرگتر برای روزنامه ها، و در دیوار پهلویی جایی در دسترس وینستون یک شکاف مستطیل شکل که دریچه فلزی از آن محافظت میکرد، این یکی برای دور ریختن کاغذ باطله بود. هزاران و حتی ده ها هزار از چنین شکافهایی نه فقط در اتاقها بلکه در فواصل کوتاهی در راهروهای سراسر ساختمان وجود داشت. به این شکافها بنا به دلایلی لقب دخمه خاطره داده بودند. هنگامی که کسی میفهمید دیگر به سندی نیاز ندارد و یا حتی این طرف و آن طرف به کاغذ مچاله شده ای برمیخورد، به طور خودکار دریچه نزدیکترین دخمه خاطره را باز میکرد و کاغذ را در آن میانداخت. کاغذ با جریان هوای گرم میچرخید و به سمت کوره های عظیمی میرفت که جایی در اعماق ساختمان بودند. وینستون چهار لوله کاغذی را که باز کرده بود بررسی کرد. هر یک از آنها حاوی پیغامی یک یا دو خطی بود که به زبان اختصاری دست و پا شکسته نوشته شده بود و در واقع به همان زبان قدیمی بود که هنوز در مکاتبات داخلی وزارتخانه کاربرد داشت. پیغام ها از این قرار بودند: تایمز 84/3/17 سخنرانی بب نقص گزارش آفریقا اصلاح. تایمز 83/12/19 پیشبینی برنامه 3 ساله فصل چهارم. 83 اشتباه چاپی اثبات مقاله فعلی. تایمز 84/2/14 وزارت فراوانی نقص سهمیه بندی شکلات اصلاح. تایمز 83/12/3 گزارش بب دستور روزانه ناخوب مورد اشاره فرد ناموجود اصلاح کامل پیش انبار تسلیم بالایی. وینستون با خیال آسوده پیام چهارم را کنار گذاشت. کاری پیچیده و پرمسئولیت بود که بهتر دید آخر سر به آن بپردازد. ستای دیگر موضوعهای روزمره بودند، گرچه به احتمال زیاد برای انجام دومی باید چند تا از فهرست ارقام را زیر و رو می کرد که کاری کسر کننده بود. وینستون شماره های قبلی روزنامه تایمز را روی صفحه سخنگو گرفت و چند دقیقه بعد شماره های مورد نظر را که درخواست کرده بود از لای غلطک لاستیکی مخصوص روزنامه بیرون آمد. پیام هایی که دریافت کرده بود مربوط به مقالات و موضوع های خبری بودند که مقامات تشخیص داده بودند بنا به دلایلی لازم است تغییر داده شود یا به زبان رسمی اصلاح شود. به طور مثال در روزنامه تایمز به تاریخ 17 مارس مطلبی وجود داشت مبنی بر آن که برادر بزرگ در سخنرانی روز قبل خود پیشبینی کرده بود جبهه جنوب هند آرام خواهد بود و حمله ای از جانب اوراسیا در شمال آفریقا شروع خواهد شد. اما طبق شواهد ستاد فرماندهی اوراسیا حمله خود را از جنوب هند آغاز کرد و جبهه شمال آفریقا را به حال خود گذاشت. بنابراین لازم بود این پاراگراف از سخنرانی برادر بزرگ به گونه‌ای بازنویسی می‌شد که پیشبینی او منطبق بر واقعیت شود. دوباره در تاریخ 19 دسامبر تایمز پیشبینی رسمی درباره تولید انواع مختلف کالاهای مصرفی در فصل آخر سال 1983 را به چاپ رسانده بود که در عین حال فصل ششم از برنامه 3 ساله نهم نیز بود. مقاله فعلی شامل اظهاراتی در مورد ارقام واقعی تولید می شد که به طور واضح نشان می داد جز به جز پیشبینی قبلی غلط بود. شغل وینستون اصلاح ارقام اصلی و منطبق کردن آنها با اعداد مقاله فعلی بود. همینطور در پیام سوم به اشتباه بسیار ساده اشاره کرده بودند که طی 2 دقیقه می شد آن را رفع کرد. چندی قبل در ماه فوریه وزارت فراوانی قول داده بود زبان رسمی آن تعهد بی قید و شرط بود. سهمیه شکلات تا پایان سال 1984 کاهش نخواهد یافت، ولی آنطور که وینستون اطلاع داشت قرار بود سهمیه شکلات از آخر هفته جاری از 30 گرم به 20 گرم کاهش یابد. تنها کاری که او باید انجام میداد این بود که هشداری به این مضمون را به جای تعهد قبلی جایگزین کند که به طور مثال ممکن است حوالی ماه آوریل مجبور به کاهش سهمیه شکلات شویم. وینستون به محض رسیدگی به هر یک از پیام‌ها متن تصحیح شده خودش را که با دستگاه گفتنگار تهیه می‌شد به همراه نسخه مربوط از روزنامه دوباره به غلطک لاستیکی برمی‌گرداند. سپس با حرکتی که به احتمال قوی ناخودآگاه بود اصل پیغام و یادداشت‌های خودش را مچاله می‌کرد و در دخمه خاطره می‌انداخت تا طعمه آتش شوند. او به طور کلی می دانست در شبکه پیچیده‌ای که غلطک های لاستیکی به آنجا ختم می شوند چه اتفاقی می افتد، ولی از جزئیات آن خبر نداشت. همین که تصحیح همه موارد ضروری در یک شماره تایمز به پایان می رسید، آن شماره می بایست دوباره چاپ می شد. نسخه اصلی نابود می شد و نسخه تصحیح شده جای آن را در بایگانی می گرفت. این تغییرات نه تنها در مورد روزنامه ها، بلکه در مورد کتاب ها، فصل نامه ها، جزوه ها، پوستر ها، اعلامیه ها، فیلم، انواع آهنگ ها، کارتون، عکس و هر نوع محصول ادبی و مدرکی که ممکن بود از اهمیت سیاسی یا عقیدتی برخوردار باشد انجام می شد. روز به روز و حتی دقیقه به دقیقه گذشته را با امروز تطبیق می دادند. به این طریق می توانستند با شواهد مستند، صحت همه پیشبینی های حزب را نشان دهند. آنها به هیچ وجه اجازه نمی دادند هیچ عنوان خبری و یا اظهار نظری که با نیازهای روز مطابقت نداشت در بایگانی بماند. تاریخ چیزی نبود جز لوحی رنگ باخته که مدام آن را پاک می کردند و دوباره آنطور که لازم می دانستند بازنویسی می کردند. با انجام این کار ممکن نبود بتوان ثابت کرد دستکاری یا تقلبی صورت گرفته است. بزرگترین قسمت در بخش اسناد دربرگیرنده افرادی بود که وظیفه‌شان جستجو و جمع آوری همه نسخه های کتاب، روزنامه ها و سایر اسنادی بود که تغییر یافته بودند و لازم بود معدوم شوند. این بخش از اداره حتی از قسمتی که وینستون در آن کار میکرد بزرگتر بود. نسخه هایی از روزنامه تایمز بود که به دلیل تغییر سفارایی سیاسی یا اشتباه در پیشبینی های برادر بزرگ بارها و بارها دوباره نویسی شده بود و همچنان با داشتن تاریخ اصلی خود در بایگانی محفوظ بود و هیچ نسخه دیگری که با آنها متناقض باشد وجود نداشت. کتاب ها هم به همین ترتیب جمع آوری، بازنویسی و بدون استثنا دوباره چاپ می شد بدون اینکه حتی به تغییرات آن اقرار کنند. حتی در دستورهای کتبی که وینستون دریافت می کرد و همه را پس از رسیدگی بدون کم و کاست نابود می کرد، هرگز چه به صورت صریح یا ضمنی به سندسازی اشاره‌ای نمی کردند. همیشه این گونه مطرح می شد که جا افتادگی، اشتباه چاپی، خطا و یا نقل و قول غلطی صورت گرفته است که تنها به خاطر دقت در درستی کار باید تصحیح شود. وینستون در همان حال که مشغول تنظیم دوباره ارقام مربوط به وزارت فراوانی بود با خود اندیشید این کار در حقیقت سندسازی هم نیست، فقط جا به جا کردن یک سری پرتوپلا با یک سری پرتوپلای دیگر بود. بیشتر موضوعهایی که با آنها سرکار داشت نه ارتباطی با دنیای واقعی داشتند، نه حتی ربطی به یک دروغ صریح. آمارهای اصلاح شده به اندازه آمارهای اصلی واهی بودند. در بیشتر وقتها از وینستون انتظار داشتند که آمار و ارقام را به ابتکار خودش دستکاری و اصلاح کند. به طور مثال، در اظهار نظر وزارت فراوانی تخمین زده بودند که میزان تولید پوتین برای یک فصل بالغ بر 145 میلیون جفت خواهد شد. تولید واقعی 62 میلیون جفت بود. ولی وینستون در بازنویسی تخمین وزارت فراوانی را به 57 میلیون تبدیل کرد تا طبق معمول بتوانند ادعا کنند میزان تولید از سهمیه در نظر گرفته شده بالاتر بوده است. به هر حال هیچ کدام از ارقام 62 میلیون، 57 میلیون و یا 145 میلیون به حقیقت نزدیک نبود، بلکه به احتمال زیاد هیچ پوتینی تولید نشده بود و به احتمال قوی تر هیچ کس از میزان تولید کفش اطلاع نداشت. در اصل برای کسی اهمیت هم نداشت. تنها چیزی که همه می دانستند این بود که در هر فصل بر روی کاغذ تعداد سرسام‌آوری کفش تولید می شد، در حالی که شاید نیمی از جمعیت اوشنیا پابرهنه بودند. در مورد سایر انواع واقعیت‌های ثبت شده نیز چه بزرگ و چه کوچک وضع به همین منوال بود. همه چیز در جهانی از ابهام کمرنگ می شد تا جایی که حتی از درستی تاریخ روز نیز مطمئن نبودی. وینستون نگاهی به سالن انداخت. در اتاقه که مشابهی در طرف دیگر سالن مرد ریزنقشی به نام تیلاتسون کار میکرد که ظاهری شسترفته و کمی تحریش داشت. او در حالی که روزنامه تا شده ای روی پایش بود و دهانش را کاملا به میکروفون گفت نگار نزدیک کرده بود، بی وقفه مشغول کار بود. انگار میخواست آنچه را که میگوید به صورت رازی بین خود و صفحه سخنگو بماند. در این موقع سرش را بالا آورد و وینستون با دیدن برق عینکش متوجه نگاه او شد. وینستون شناخت کمی از تیلاتسون داشت و نمی‌دانست برای چه کاری استخدام شده است. کارمندان بخش اسناد حاضر نبودند به راحتی درباره کارشان حرف بزنند. در سالن طویل و بدون پنجره‌ای که اتاقک‌های کارمندان در آن قرار داشتند، با آن صدای خشخش کاغذ و همهمه صداهایی که در گفتنگار سخن می‌گفتند، ده‌ها نفر از افراد را حتی به نام نمی‌شناخت و فقط رفت و آمدشان را در راهروها می‌دید و یا در مراسم دو دقیقه‌ای ابراز تنفر شاهد حرکاتشان بود. او می‌دانست که در کابین پهلوی او زن موهنایی کوچک اندام هر روز مشغول یافتن و پاک کردن نام افراد سربنیست شده از مطبوعات بود، زیرا می‌بایست هیچ نشانی از موجودیت آنها باقی نمی‌ماند. از آنجا که شوهر خود او هم دو سال قبل سربنیست شده بود، خوب از عهده این کار برمی آمد. چند اتاقک آن طرفتر آدمی دست و پا چلفتی، آرام و خیال پرداز به نام آمپلفورد کار می کرد که گوشهای پرموی داشت و استعداد عجیبی در دستکاری کردن وزن و قافیه اشعار داشت. کار او نوشتن نسخه های تحریف شده یا به قول خودشان نسخه نهایی شعرهایی بود که از نظر عقیدتی توهین آمیز و مشکل دار بودند، ولی به دلایلی قرار بود در منتخب آثار و یا جنگ های ادبی و غیره باقی بمانند. همه این سالن با حدود 50 کارمندش فقط زیر مجموعه یا جزئی از تشکیلات غول‌آسای بخش اسناد بود. بیرون از اینجا در طبقه بالا و پایین خیلی کارمندان دیگری مشغول انجام کارهایی بودند که از نظر تنوع غیر قابل تصور بود. چاپخانه های بزرگی بود که ویراستاران مخصوص، متخصصان کیفیت چاپ و استودیوهایی با تجهیزات مفصل برای مونتاژ و دستکاری عکس ها در آنها کار می کردند. قسمت‌های هم مشغول تأمین برنامه بودند که مهندسان، تهیه کنندگان و گروهی از هنرپیشگان را در خدمت داشتند که به دلیل مهارت در تقلید صدا برای این قسمت انتخاب شده بودند. فوج عظیمی از کارمندان بودند که شغلشان تهیه فهرست‌های کتاب‌ها و مجله‌هایی بود که باید جمع‌آوری می‌شدند. انبارهای وسیعی بود که اسناد تصحیح شده را در آنها بایگانی می کردند و کوره هایی مخفی وجود داشت که نسخه های اصلی را در آنها می سوزندند. در نهایت مغزهای متفکری وجود داشتند که به شکلی کاملا مخفیانه و ناملموس تمام این فعالیت ها را هماهنگ می کردند. آنها بودند که با تنظیم خطهای کلی سیاست ها تصمیم می گرفتند که کدام بخش از گذشته باید حفظ شود، کدام یک تغییر یابد و کدام به طور کلی از صفحه روزگار محو شود. بخش اسناد خود شاخه‌ای از وزارت حقیقت بود و وظیفه اصلی وزارتخانه بازسازی گذشته نبود، بلکه تدارک روزنامه، فیلم، کتاب، برنامه برای صفحه سخنگو، بازی و رمان و خلاصه هر گونه اطلاعات، دستورالعمل و برنامه تفریحی برای شهروندان اوشنیا بود. از یک مجسمه گرفته تا یک شعار، از یک شعر حماسی تا رساله زیست شناسی و از کتاب الفبای بچه گرفته تا فرهنگ لغت زبان نوین، وزارت حقیقت گذشته از تهیه و تدارک انواع گوناگون نیازهای حزب تمام این فعالیت‌ها را در سطحی پایین‌تر برای طبقه کارگر بازآفرینی می‌کرد. به طور کلی یک رشته دوائر و تشکیلات جداگانه فقط به ادبیات، موسیقی، نمایشنامه و تفریحات طبقه کارگر اختصاص داشت. در این تشکیلات روزنامه‌های بی‌محتوای چاپ می‌شد که هیچ چیز نداشت جز ورزش، حوادث، طالع‌بینی، داستان‌های آبکی احساساتی، فیلم‌های پر از صحنه‌های وقیح و تصنیف‌های پرسوز و گدازی که با وسایل مکانیکی و روی دستگاهی مانند شهر فرنگ به نام نظم پرداز ساخته می‌شد. حتی یک بخش کامل در این تشکیلات که در زبان نوین هرزنما نامیده میشد وجود داشت که کارش تولید مبتذل‌ترین نوع عکس‌های هرزه بود که در داخل بسته‌های مهرموم شده برای مردم ارسال میشد و به جز افرادی که با تولید این عکس‌ها سر کار داشتند بقیه اعضای حزب مجاز به تماشای آنها نبودند. در مدتی که وینستون سرگرم کار بود، سه پیام از غلطک لاستیکی بیرون آمده بود، اما چون مطالب آنها خیلی ساده بود، قبل از مراسم 2 دقیقه ابراز تنفر آنها را انجام داد. وقتی مراسم ابراز تنفر به پایان رسید، او به اتاقک خود بازگشت، لغتنامه زبان نوین را از قفسه برداشت، گفته نگار را به سمت دیگر میز هل داد، عینکش را پاک کرد و به کار اصلی صبحگاهیش پرداخت. لذت بخش‌ترین اوقات زندگی وینستون زمان کارش بود. گرچه بخش اعظم آن روزمره و کسل کننده بود، اما کارهای بسیار مشکل و پیچیده‌ای هم بود که همانند یک مسئله ریاضی آدمی را در بحر خود فرو می برد. دستکاری‌های بسیار ظریفی که برای انجام آنها به هیچ چیز جز اطلاعات شخصی خود از اصول اینکسوس و خواسته حزب احتیاج نداشت. وینستون در انجام این کار خیلی خوب عمل می کرد. حتی در بعضی موارد اصلاح مقالات مهم تایمز را که به طور کامل به زبان نوین نوشته شده بود به او می سپردند. پیام آخر را که از قبل کنار گذاشته بود دوباره باز کرد. شرح آن چنین بود. تایمز 83-12-3 گزارش به دستور روزانه ناخوب مورد اشاره فرد ناموجود اصلاح کامل پیشنبار تسلیم بالایی که در زبان قدیم یا انگلیسی معیار به این صورت ترجمه می شد. گزارش دستور روزانه برادر بزرگ در تایمز تاریخ 3 دسامبر سال 1983 بیش از اندازه بد است و به افرادی اشاره شده است که موجود نیستند. به طور کامل اصلاح شود و پیش از بایگانی در انبار به مقام بالاتر تسلیم شود. وینستون مقاله مشکل را به طور کامل خواند. به نظر می رسید دستور روزانه برادر بزرگ بیشتر به تقدیر از سازمانی به نام FFCC اختصاص داشت که تأمین کننده سیگار و سایر وسایل آسایش ملوانان دژهای شناور بود. از رفیقی به نام وایترز که عضو برجسته کمیته مرکزی حزب بود در همین رابطه تقدیر به عمل آمده بود و مدال درجه دوم لیاقت به او اهدا شده بود. 3 ماه بعد سازمان FFCC بدون هیچ دلیلی به طور ناگهانی از بین رفت. همه می دانستند که وایترز و رفقایش دیگر بدنام شده اند، ولی هیچ گزارشی در روزنامه و یا صفحه سخنگو وجود نداشت. جز این هم انتظاری نبود، زیرا به طور معمول متهمان سیاسی دادگاه و محاکمه علنی نداشتند. تصفیه های گسترده هزاران نفر از مردم که به عنوان محاکمه خائنان و مجرمین فکری انجام می شد و با اعتراف های ننگین و سرانجام اعدام آنها به آخر می رسید، نمایش های خاصی بود که تا حدودی در هر 2 سال 1 بار اتفاق می افتاد. در عوض بیشتر وقتها افرادی که موجب نارضایتی حزب شده بودند فقط ناپدید می شدند و دیگر هیچ کس نشانی از آنها نمی یافت و کوچکترین سرنخی از آن چه بر سر آنها آمده بود پیدا نمی کرد. مواردی هم بود که حتی مرگ آنها نیز قطعی نبود. خود وینستون به جز پدر و مادرش 30 نفر را می شناخت که در تاریخهای مختلف ناپدید شده بودند. وینستون با یک گیره کاغذ دماغش را خاراند. در اتاقک آن طرفی رفیق تیلاتسون مرموز مشغول پچ پچ در گفت نگار خود بود. لحظه سرش را بلند کرد. دوباره نور در شیشه عینکش درخشید. وینستون نمیدانست آیا وظیفه رفیق تیلاتسون هم مانند خود اوست یا نه. احتمالش به تمامی وجود داشت، چون این کار پیچیده‌ای را هرگز به یک نفر نمی سپردند. از طرفی محول کردن آن به یک کمیته به معنای پذیرش آشکار اتهام جعل بود. بعید نبود ده‌ها نفر از افراد همان موقع در حال کار کردن بر روی نسخه های مشابهی از سخنان برادر بزرگ باشند و در همان زمان مغز متفکری در مرکزیت حزب در حال انتخاب بهترین نسخه بود و دوباره آن را ویرایش می کرد و با توجه به فرایند پیچیده ارجاع متقاطع دروغ منتخب را به بایگانی اسناد می فرستاد و آن را تبدیل به حقیقت می کرد. وینستون نمی دانست وایترز به چه دلیل بدنام شده است. شاید به دلیل فساد یا بی‌لیاقتی بود، شاید برادر بزرگ تنها می خواست از شر یک زیردست بسیار محبوب خلاص شود، شاید هم او یا یکی از نزدیکانش به داشتن تمایلات بدعت‌آمیز متهم شده بودند. ولی به احتمال قریب به یقین این اتفاق فقط به این دلیل افتاده بود که تسویه و سربنیز کردن یک بخش جزء ضروری از سازوکار دولت بود. تنها سرنخ واقعی در کلمات رجوع به ناشخص‌ها بود که نشان می‌داد وایترز در گذشته مرده است. بدون شک وقتی که مردم دستگیر می‌شدند، چون این مسئلهی به فکر آدم خطور نمی کرد. بعضی وقتها آنها را آزاد می کردن و اجازه می دادن یکی دو سال قبل از اعدام آزاد باشند. گهگاه نیز بعضی افراد که همه آنها را مرده می پنداشتن ناگهان شبهوار ظاهر می شدن و قبل از ناپدید شدن همیشگی با حضور در دادگاه و شهادت خود پای صدها تن دیگر را به میان می کشیدند. البته وایترز از قبل ناشخص شده بود. او دیگر وجود نداشت و انگار هرگز موجودیت نداشته است. وینستون اندیشید تغییر دادن سمت و سوی سخنرانی برادر بزرگ به تنهایی کافی نیست. بهتران دید که سخنرانی را به موضوع دیگری ربط بدهد که کاملاً بی ارتباط با مطلب اصلی باشد. می توان سخنرانی را به موضوع همیشگی محکوم کردن خائنان و مجرمان فکری مربوط کند، اما دستکاری به این صورت خیلی واضح بود. خلق یک پیروزی در جبهه‌ها و یا پیروزی در شکستن سقف تولید در نهمین برنامه 3 ساله هم احتیاج به مدرک سازی بسیار داشت و موضوع را کمی پیچیده می کرد. او نیاز به یک موضوع کاملا تخیلی داشت. ناگهان تصویر خیالی رفیقی به نام اوگیلوی که مثلا به تازگی هم چون یک قهرمان در جنگ کشته شده بود در ذهنش جرق بزد. گاهی می شد که برادر بزرگ دستور روزانه خود را به گرامی داشته یک عضو ساده حزب اختصاص می داد که متواضعانه کار کرده بود و زندگی و مرگش الگوی مناسب برای دیگران بود. در چنین موقعیتی هم بد نبود وینستون حرفهای او را پیرامون گرامی داشته اوگیلوی متمرکز کند. با وجود اینکه رفیقی به این نام هرگز وجود نداشت، اما چند سطر نوشته و دوتا عکس ساختگی و مونتاژ شده می توانست چون این شخصی را به وجود بیاورد. وینستون کمی فکر کرد، سپس گفته نگار را جلو کشید و شروع به دیکته کردن مطلب با روش معمول برادر بزرگ کرد، همان روش نظامی و در عین حال فضل فروشانه که به دلیل استفاده از شیوه سوال کردن و جواب دادن خیلی راحت میشد آن را تقلید کرد. رفقا، ما از این واقعیت چه درس هایی میگیریم؟ درس هایی که اصول زیربنایی اینکسوس نیز هستند و از این جور حرفا. تنها اسباب بازی هایی که رفیق اوگیلوی در 3 سالگی به آنها علاقه نشان میداد یک تبل، یک اسلحه کمری و یک هلیکوپتر کوچک بود. در 6 سالگی، یعنی 1 سال زودتر از آنچه قانون پیش بینی کرده بود، به انجمن جاسوسی پیوست و در 9 سالگی یک لشکر را رهبری میکرد. در سن 11 سالگی، پس از آن که به طور اتفاقی مکالمه عمویش با فردی دیگر را شنید و از گرایش های مجرمانه وی آگاه شد، او را به پلیس افکار معرفی کرد. در 17 سالگی از سازمان دهندگان انجمن جوانان ضد سکس در منطقه بود. در 19 سالگی نوعی نارنجک دستی طراحی کرد که مورد استفاده وزارت صلح قرار گرفت و در اولین آزمایش 31 زندانی اوراسیایی را با یک انفجار کشت. در 23 سالگی در یک عملیات کشته شد. هنگامی که در حال پرواز بر فراز اقیانوس هند و حامل پیامی مهم بود، مورد تعقیب هواپیماهای جت دشمن قرار می‌گیرد. با برداشتن اسلحه‌اش از هلیکوپتر به داخل آب‌های عمیق می‌پرد و خودش به همراه پیام سری هر دو قربانی می‌شوند. برادر بزرگ در ادامه می‌گفت همه به وجود این گونه انسان‌ها قبطه می‌خورند. بعد برادر بزرگ چند نکته دیگر راجع به خلوص و عزم و اراده رفیق اوگیلوی در زندگی ادا می‌کرد. او انسانی صرفه‌جو بود و حتی سیگار هم نمی کشید. به جز یک ساعت نرمش و بدنسازی روزانه تفریح دیگری نداشت و چون اعتقاد داشت ازدواج و داشتن زن و بچه مانع از ایثار کامل خود در راه انجام وظایف می شود، عهد کرده بود هیچگاه ازدواج نکند. به غیر از اصول اینکسوس راجع به هیچ چیز حرف نمی زد و تنها هدفش در زندگی شکست دشمن اوراسیایی، دستگیری جاسوسان، خرابکاران، مجرمان فکری و به طور کلی خائنان بود. وینستون با خود کلنجار می رفت که شاید بد نباشد یک مدال شایستگی و لیاقت هم به رفیق اوگیلوی بدهد و سرانجام از آن صرف نظر کرد، چون در آن صورت نیاز به ارجاع متقاطع می شد و کار به درازا می کشید. یک بار دیگر نگاهی به رقیبش در اتاقک روبرو انداخت. احساس خاصی به او می گفت تیلتسون هم مشغول همون کار است. نمیشد فهمید کدام نسخه را میپذیرفتن، ولی اطمینان داشت که نسخه خودش برنده خواهد شد. رفیق اوگیلوی که یک ساعت پیش وجود نداشت، الان یک واقعیت بود. برایش خیلی عجیب بود که چه راحت میشد انسانهای مرده نه انسانهای زنده را به وجود آورد. رفیق اوگیلوی که هرگز در زمان حال وجود نداشت، اکنون در گذشته وجود داشت و در آینده هنگامی که موضوع جعل و دستکاری به فراموشی سپرده می شد گفت طبق همان شواهدی که شارلمانی یا جولیوس سزار وجود داشته اند، او نیز به هیچ شکی وجود داشته است.